بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز نشست ما بحثی درباره کتاب تمهیداتی بر نظریه زبان نوشته لوی المزلف، ترجمه آقای محمد امین شاکری که انتشارات خارزمی این کتاب رو منتشر کرده. خارزمی بعد از چند سال کتاب‌های جدیدی کمتر منتشر می‌کرد، یک کتاب خوبی است که منتشر شده و امروز ما در این باره بحث خواهیم کرد. خوشبختانه در دو سه دهه اخیر در ایران در حوزه زبانشناسی و شاخه‌های زبانشناسی، چه نشانشناسی، معناشناسی و دیگر حوزه‌ها، هم از نظر آموزش، هم از نظر تألیف، هم از نظر ترجمه و تربیت دانشجویان و معرفی چهره‌های جدیدی که در این حوزه کار کردن، بسیار خوب بوده در ایران. یعنی انجمن نشانه‌شناسی در ایران شکل گرفته، سمینارهای سالانه دارن، مکتب‌های مختلف زبانشناسی مطرح شده، دیگه کسانی که در حوزه نقد ادبی کار میکنن در حوزه‌های مختلف با آراء زبانشناسان آشنا هستن. آثار سوسور، ساپیر، آثار بلومفیلد، آثار هلیده، گراماس و بسیاری دیگر هم بحث شده، هم ترجمه شده و شناخته شده هست. اما درباره یکی از نظریه پردازان مهم زبان به نام لوی المزلف که صاحب بیشتر نظریهش در عنوان مکتب کوپنهاگ معروف است، کمتر در ایران کار، یعنی اصلا خیلی کار نشده. ممکنه در تاریخ‌های زبانشناسی اشاره شده باشه، یا خود آقای شاکری که پایان نامش بوده که دو تا مقاله درباره نظریه‌های ایشون، توصیفی که ایشون از زبان داره و جایگاهش در حوزه زبانشناسی بعد از سوسور مطرح کرده باشن، ولی خیلی کار نشده. بنابراین این انتشار این کتاب باب جدیدی رو خواهد گشود درباره آشنایی ما بیشتر با مکتب کوپنهاگ، چه توصیف‌های اینها از زبان دارن، چه تفاوت‌هایی با سوسور دارن، چقدر دگرگون کرده المزلف و به ویژه اون نظریه گلوسم شناسیش که تا حالا خیلی مطرح نشده، که در این کتاب حالا آقای شاکری توضیح خواهند داد، بحث خواهد شد. من برای اینکه از فرصت استفاده بشه، ابتدا از آقای شاکری که الان دانشجوی دکتری در فرانسه هستند، این کار رو دارن ادامه میدن در حوزه زبانشناسی، یه مقداری درباره خود المزلف، درباره نظریه‌اش، جایگاهش در زبانشناسی، و چون خیلی هم یه مقدار سخت کار المزلف، یه مقدار برای کسانی که بخوان کتاب رو بعد بخونن، توضیحات آقای شاکری میتونه کمک بکنه و بحث امروز ما به دوستانی که علاقه‌مند به این حوزه هستن کمک خواهم کرد که با مکتب کوپنهاگ بیشتر آشنا بشن. آقای شاکری شما لطف کنین که درباره اون موارد بحث بکنین و بعد آقای دکتر پاکچی بیشتر بحث رو شرح خواهند داد و باز خواهند کرد. بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای محمد خانی و از مؤسسه شهر کتاب که این جلسه رو فراهم کرد، ممکن کرد، و یه تشکر بیجان دارم از انتشارات خارزمی و مخصوصا سرکار خانم کهوند که خیلی دوستانه پشتیبانی کردن از انتشار این کتاب و به بهترین شکل این کتاب رو در معرض عموم قرار دادن. از دکتر شهری و دکتر پاکچی هم به خاطر حضورشون و قبول زحمت تشکر میکنم. من بحث همونطور که آقای محمد خانی گفتن خیلی خلاصه و اشاره وار میخوام یه سری مباحث رو مطرح کنم، ولی در هر حال میدونم که این کلن نظریه گلوسم شناسی انقدر دشوار هست که انتقالش توی چنین مجال به این کوتاهی ممکن نیست، شاید از همین عذرخواهی میکنم اگر بعضی مخاطبین از بخش هایی از صحبت هم احساس خستگی کنه. خب من صحبت رو با یه معرفی کلی در مورد یلمزلف و نظریه شروع میکنم، بعد وارد کتاب میشم و در آخر چند مفهوم کلی رو معرفی میکنم. لوی ترول یلمزلف، زبانشناس فقید دانمارکی که به همراه بروندال حلقه زبانشناسی کوپنهاگ رو در سال 1931 میلادی تأسیس کرد، مبدع ژرف‌ترین نظریه شالوده‌ای در باب زبان به نام گلوسم شناسی یا همون گلوسماتیکسه. با نگاه خوشبینانه میشه تخمین زد که نیمی از افرادی که به طوری با مسئله زبان سر و کار دارن نام یلمزلف رو حداقل شنیدن، اما از طرف دیگه به همین ترتیب میشه گفت که به خصوص در میان مخاطبین فارسی زبان هیچ شناخت حداقلی و بسنده‌ای از گلوسم شناسی وجود نداره. این در حالیه که این نظریه حداقل در دوران حیات یلمزلف در کنار دیگر نظریه زبانی مثل نظریه‌ای که در مکتب پراگ توسط یاکوب سنتروبسکوی و دیگران مطرح شدند، نظریه‌ای که توسط جون ساپیر و غیره همزمان با حیات نظریه گلوسم شناسی مطرح بودن، این نظریه در کنار اونها و حتی خیلی جدیتر از همه اونها مطرح بود و در جهات مختلف بستر رو برای ظهور اندیشه های بنیادینی فرام آورده که برای مثال میشه به مکتب پاریس، به سرکردگی گرماس و اندیشمندانی مثل اومبرتو اکو، رولان بارت، ژیل دلوز و بسیار رفتار دیگه اشاره کرد. اما این گلوسم شناسی چیه؟ و چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، از طرف دیگه چرا کمتر شناخته شده است و چرا به قول سورن چنان قبول و تاییدی نرسیده که سزاوارشه؟ من تو این فرصت فقط خیلی گذرا به پرسش اول میپردازم و برای ادامه بحث و پرسش دوم شما رو ارجاع میدم به مقاله‌ای که توی سایت انسانشناسی و فرهنگ به نام بازگشت به گلوسم شناسی چرا و چگونه درش کردم. همچنین اگر مشتاق بحث بیشتر در این باره باشین، در فصل دوم پایان‌نامه هم این مسئله رو خیلی گسترده‌تر باز کردم. گلوسم شناسی در وهله اول محصول همکاری یلمزلف و اولدال در نیمه دوم دهه 30 که در ادامه با دو دهه پیگیری مجدانه خود یلمزلف به نظریه تمام عیار در باب زبان، انسان و جهان بدل میشه. پایه‌های اصلی این نظریه ایده پردازی‌های بنیادین سوسوره که یلمزلف برخلاف دیگر پیروان پارادایم سوسوری که به دنبال تصحیح و پیدا کردن ایده‌های بدیل و به تعبیری عبور از سوسور هستند، ایده‌های سوسور رو محوریت قرار میده، بر اونها اصرار میکنه، رادیکالیزشون میکنه و از دلشون پارادایمی رو بیرون میکشه که چه در زمان خودش و چه امروز میتونه به عنوان بدیلی برای قالب ساعت اندیشگانی معرفی بشه. در واقع کار یلمزلف به خصوص در همین تمهیدات نظریش ایجاد یک معرفت شناسی زبان بنیاده که امکانات جدیدی رو برای علوم زبانی، تاریخ، علوم انسانی و به طور کلی برای تمامی علوم برمقام میاره. پس گلوسم شناسی نه صرفا یک نظریه در بین نظریه‌های ساختگرای زبانه، بلکه یک علم عمومی پیشنهاد است. دقیقاً به همین خاطر که سمیر بدیر میگه کل نشان شناسی به عنوان علم، یعنی جایی که علم عمومی نشان شناسی قراره برای خودش ساحتی باز کنه، نه اونطور که معمولا میگن مدیون پدران این علم یعنی سوسور و پرسه، بلکه مدیون همین تلاش‌های معرفت شناختی یلمزلف که میخواد علم عمومی گلوسم شناسی نائل بشه. اینجا دیگه ما با سطح دیگه از نظریه سر و کار داریم. خب به طور کلی مشخصه ممیز پارادایم یا علم گلوسم شناسی درون ماندگاری و کلنگری توامانه. از حیث معرفت شناسی این دو، یعنی کلنگری و درون ماندگاری، در این رویکرد دروی یک سکن یا به بیان گلوسم شناختی نسبت به هم وابستن. اگه بخوایم عقبه این دیدگاه معرفت شناختی رو در فلسفه کلاسیک پیگیری کنیم، یقیناً به اسپینوزا میرسیم که البته رگه معرفت شناختی در فلسفه های مثل فلسفه کانت و مخصوصاً فلسفه هگل هم با شکل و شمایل دیگه‌ای ادامه پیدا میکنه و در فلسفه معاصر هم به طور گسترده‌ای در جریانه که در فلسفه مدرن میتونیم به ژیل دلوز که مستقیما تحت تاثیر یلمز لفه اشاره کنیم که نماینده تمام قد فلسفه درون ماندگار در فضای فلسفی امروزه. اما با اینکه یلمز لف این رگه رو با خودش داره، پیشنهادش چیزی متفاوت از تاریخ پیش و پسشه. اگه بخوایم خیلی موجز و صریح پیشنهاد یلمز لف رو معرفی کنیم، پیشنهاد یلمز لف به معرفت شناسی عمومی رو معرفی کنیم، میشه چنین گزاره رو مطرح کنیم که نه تنها باید دانش زبان را بر روی کردی درون ماندگار استوار کرد، بلکه خود دستیابی به دانش درون ماندگار از دل تحلیل زبان میگذرد. این گزاره که هیچگاه توسط خود یلمز لف بیان نشده، در این حال هم نتیجه گلوسم شناسیه و هم انگیزه و پیشبرنده سیر برساختن نظریه. خب چیزی که تا اینجا گفته شد صرفا بخشی از کلیات مربوط به گلوسم شناسی بود. همین بحث ها انقدر گستردن که اینجا مجالی برای طرح ما بقیشون نمیمونه. من اینجا توقف میکنم و به خود کتاب تمهیدات میپردازم. کتاب تمهیداتی بر نظریه زبان کتابیه که از زمان اولین انتشارش منبع اصلی آشنایی با گلوسم شناسی و مطالعات مربوط به اون بوده و به تعبیری مانیفست گلوسم شناسی محسوب میشه. تمهیدات رو یلمز لف در سال 1943 به زبان دانمارکی نوشته و در اظهاری عجیب هدف اصلی نوشتنش رو صرفاً عمومی سازی و شیوع دیدگاه خودش اعلام میکنه و کتاب تمهیدات رو مقدمه‌ای ساده سازی شده از آنچه که در نظر داره میدونه. عجیب بودن این اظهار برای هر کسی که آشنایی کوچیکی با این کتاب داشته باشه کاملا مشهوده. کتاب تمهیدات از نظر ایجاز و سخیابی در نوع خودش منحصر به فرده. شاید بشه این کتاب رو با تراکتاتوس ویتگنشتاین قیاس گرفت که البته باز خصلت زایای تعاریف تمهیدات حتی اونو از تراکتاتوس هم پیچیده تر میکنه. از همون اول این کتاب درون خود حلقه کوپنهاگ مورد خوانش قرار گرفت و به عنوان رخدادی یکی دیده شد که نزدیک شدن و همراه شدن با ایده هاش حتی برای همقطارهای خود یلمز لف همکاری به غایت دشوار و حتی ناممکن بود، تا جایی که طی چند سال تنها فردی که درون این حلقه میتونست مرجع گلوسم شناسی شناخته بشه تنها خود یلمز لف بود. اما پس از گذشت 18 سال یعنی در سال 1961 یلمز لف نسخه بازبینی شده از تمهیدات رو به دوست آمریکاییش ویتفیلد میسپره تا اون رو با نظارت خود یلمز لف به انگلیسی برگردونه. انتشار این نسخه انگلیسی اتفاق مهمی بود که باعث شد نظریه گلوسم شناسی در سطح جهانی گسترده شه و مورد توجه قرار بگیره. البته مشخصا قالب مخاطبین جدی این کتاب رو فیلسوفان و نظریه پردازان تشکیل میدادن و اون فانتزی عمومی سازی مد نظر یلمز لف هیچ وقت محقق نشد. این کتاب تمهیداتی بر نظریه زبان که در اختیار شماست رو من از ویراست دوم همین نسخه انگلیسی به فارسی برگردوندم. کتاب تمهیدات از 23 بخش تشکیل شده که زنجیره روایش استدلال‌های پیوسته صریح و در این حال پیچیده‌ن. کتاب از توصیفی پوئتیک از زبان شروع می‌کنه و با استدلال‌های مباحثاتی و پیشنهادی مقدمات ورود به نظریه رو فراهم می‌کنه. در بدنه اصلی یعنی از فصل 10 تا فصل 22 دستگاه نظری در سیر استدلالی برساخته میشه و نهایتاً در فصل 23 نظریه بس داده میشه و چشمنداز قایش نمایان میشه. بند اول کتاب یعنی همون توصیف شاعرانه که یکی از وصف‌های کلاسیک شده درباره زبانه، دقیقه نخستین درخشانیه که مواجهه پدیداری با ابژه بررسی یعنی زبان رو پیش می‌کشه و اون رو پشتوانه لزوم برساختن نیل به دانشی در اون ماندگار قرار میده. با اینکه اینجا فرصت کوتاهه، من ترجیح دادم که این توصیف رو یک بار با هم دیگه بخونیم. یلمزلف می‌نویسه: زبان گفتار انسان وفور پایان ناپذیر گنج‌های گوناگون است. زبان آن چیز جدای ناپذیر از انسان است که او را در تمامی کارهایش تعقیب می‌کند. زبان ابزاری است که انسان با آن به اندیشه و احساس، خلق و خو، آرزو، اراده و عمل شکل می‌دهد. ابزاری که به یاری آن اثر می‌گذارد و اثر می‌پذیرد. جرف‌ترین شالوده قایی جامعه انسانی. هر آینه زبان همچنین پاسدار فرجامین و ناگزیر فردیت انسان است. پناه هنگامه تنهایی اوست. آنگاه که ذهن با وجود گلاویز می شود، همانا تکگویی درونی شاعر و اندیشمند است که این مناقشه را فیصله می دهد. زبان پیش از نخستین خیزش آگاهی من گرداگرد ما پرسه می زد، آماده برای پاسداشت و احاطه نخستین بذر نحیف اندیشه و آماده برای همراهی جاودانه من در سراسر زندگی، همراه ساده ترین اعمال زیست هر روزه من تا والاترین و ژرف‌ترین دقایق، همان دقایقی که به یاری ظرف حافظه که خود زبان ارزانی من داشته است، به زیست روزمره من گرما و نیرو می بخشد. اما زبان یک ملازم بیرونی نیست. زبان در ژرفای ذهن انسان مستقر است. زبان گنجینه خاطراتی است که میراث فرد و قبیله اند. زبان وجدان بیداری است که یاد می آورد و هشدار می دهد و گفتار نشان ممیز شخصیت است. نشان خیر و شر، نشان ممیز وطن و ملت و نشان شکوه منحصر به گونه انسان. زبان چنان تفکیک ناپذیر درون شخصیت، وطن، ملت، بشر و خود زندگی رویده است که گاه وسوسه می شویم تا از خود بپرسیم که آیا زبان بازتاب صرف همین هاست یا کاملا از تمامشان جداست. زبان خود بذریست که تمامی اینها از دل آن جوانه زده اند. تو دل این توصیف می شدید که یلمزلف صراحتاً داره گستردگی، ابهام و ناهمگونی ابژه رو به تصویر میکشه و دیگه از نظریش نمیشه صورتبندی اشکال تقلیل یافته زبان رو انتظار داشت. اینجا زبان تمامیتیه که کل جهان زیستی انسان رو اشباع میکنه. زبان ممکن کننده هر نوع آفرینش و شناختیه که در نتیجه همین شناخت یلمزلفی که اسمش رو میذاره گلوسم شناسی هم ذیلش قرار میگیره. دقیقا همین فضای دورگون، یعنی فضایی که تو اون نظریه ضرورتاً ذیل ابژه خودش قرار میگیره، همین فضایی که روی کرده در روماندگار رو ضروری میکنه. در ادامه یلمزلف چندین خط استدلالی اساسی و کاملا مبدعانه رو پیش میبره و در کنارش یک نظام تعریف متشکل از 108 مفهوم که به شکل سلسله مراتبی بر پایه همدیگه تعریف شدن و تعیین یافتن رو برمی‌سازه. توی این متن با فشردگی عجیبی از انبوه نوآوری‌ها و مفاهیم و ایده‌های بازسازی شده سرکار داریم، به طوری که اگر کسی به اندازه انگشتان یک دست از این انبوه نوآوری‌ها و مفاهیم و ایده‌های بازسازی شده رو طرح می‌کرد، کافی بود تا به عنوان نظریه پردازی حائز اهمیت مطرح بشه. همین پیچیدگی و ایجاز بالای متن در کنار مفاهیم بسیاری که نیاز به معادل‌یابی و حتی معادل‌سازی داشتن، ترجمه این کتاب رو به کاری دشوار و سنگین بدل کرد. من در این ترجمه سعی کردم نهایت دقت ممکن رو اعمال کنم و در این حال لحن رو حفظ کنم و برای معادل‌ها هم که گاهی دشواریشون عرق ریزون می شد، تا جای ممکن برهان بیارم و شفافیت رو توی رابطه مترجم با خواننده حفظ کنم. امیدوارم نتیجه تلاشم در خوره این اثر کلاسیک باشه و از طرف دیگه متن قابل اتکایی رو برای مخاطبان فارسی فراهم آورده باشه. خب حالا میخوام فقط برای آشنایی اشاره، اگر فرصت هست، اشاره به چند ایده و مفهوم کلیدی این کتاب بندازم. نظریه برای درماندگار بودنش باید از شر اصول موضوعه و بدیهیات خلاص بشه. این بدیهیات که به شدت در فضای اندیشگانی مرتبط با زبان گستردن و به تعبیری باعث گریز از برخورد دروماندگار با زبان میشن، اولین چیزی هم که گلوسم شناسی باید ازشون تبری کنه. در نتیجه همین جنس نظریه یمزلف با اکثر قریب به اتفاق نظریات دیگه متفاوت میشه. نظریه محصول نظرگاهی پیشنهادیه، نظریه صرفاً بر خودش استواره. در همین راستا یمزلف یک اصل راهنما رو به نام اصل تجربی معرفی میکنه که تنها معیار نظریه محسوب میشه. این اصل میگه توصیف باید به ترتیب اولویت خودسازگار باشه، جامعیت داشته باشه و تا جای ممکن ساده باشه. همونطور که مشخصه این اصل جنسش اصلا از جنس اصول موضوعه نیست، بلکه معیاریه برای پیشبرد اندیشه، برای راهبری اندیشه و در اینجا برای راهبری نظریه. خب در گلوسم شناسی ابژه داده شده یا همون ابژه بررسی در وهله اول متن در کلی ترین معنای کلمه است. چیزی شبیه جهان به مثابه متن تو دیدگاه دریدا. خود متن چیست؟ متن ماحصل فرایند زبانیه. لازمه پرداختن به متن، قائل شدن به تمایزی که یمزلف به فضای اومانیستی علوم انسانی پیشنهاد میده، تمایز میان فرایند و نظام، به این معنی که فرایند چیزیه که صرفاً با بکار افتادن نظام ایجاد میشه و برای کسب دانش از این نظام بنیادین باید از دل فرایند حرکت کرد و نظام رو تشخیص داد. حالا وقتی فرایند متن نامحدود و تحلیل نشده باشه، نظام هم میشه زبان به مثابه صورت بخش به کل. از سمت دیگه ابژه تحلیل یا ابژه به عنوان جزء در گلوسم شناسی چیزی نیست جز محل تلاقی رشته های وابستگی. یعنی ابژه به عنوان موجودیتی حقیقی و قائم به خود و به عنوان واقعیتی اغنومی شده دیگه محلی از اعراب نداره. ابژه ها صرفاً بر اساس روابطشان با همدیگر تعریف میشن. این روابط یا وابستگی ها در گلوسم شناسی شکلی خاص به خودش میگیره و تقریبا شکلی شبه ریاضیاتی به خودش میگیره و نام نقش یا فانکشن بر اونها گذاشته میشه. برخلاف نظری پردازان مکتب پراگ که تنها شکل بنیادین روابط بین نشانه های زبانی رو تقابل دو سویه قلمداد میکنن، یمزلف روابط کمینه رو به سه قسم ممکن تقسیم میکنه: نقش یک سویه یا گمارش، نقش دو سویه یا همبستگی و نقش بی سویه یا همارش. ترجمه پیشنهادی منه که باز اینها بر اساس فرایندی یا نظامی بودنشون اسامی مختلفی به خودشون میگیرن. نکته مهم اینجاست که تحلیل هر گونه فرایند و نظامی صرفاً بر پایه همین نقش هاست و فقط از هر تحلیلی فقط جنسش از جنس همین روابط و نقش هاست. بحث کلیدی بعدی بحث نشان است که به خاطر محدودیت زمانی فقط یک تصویر ساده ازش ترسیم میکنم. حالا فکر کنم که اساتید این بحث رو بتونم بهتر باز کنن. یلمزلف به جای استفاده از مفاهیم سوسوری دال و مدلول به ترتیب از بیان و محتوا استفاده میکنه و به جای نگاه مقطع به مقطع بهشون، اونا رو به عنوان دو صفحه یا پلان که پلان میشه گفت برهم لغزنده تعریف میکنه که با اعمال نقشی به نام نقش نشانه ای بینشون نشانه های بافت بنیاد تولید میشن. خب مسئله دیگه که باید بهش اشاره بشه نگاه نوین یمزلف به تمایز سوسوری صورت جوهره. فهم ایده یمزلف در این باره یکی از کلیدهای اصلی فهم گلوسم شناسیه. یمزلف استدلال میکنه که بین صورت و جوهر هیچ گونه جدایی وجود نداره و اینکه جوهر صرفاً به واسطه صورت موجودیت پیدا میکنه. در نتیجه یمزلف ضرورت وجود مفهوم سومی به نام فهوا یا ماده رو تشخیص میده به این صورت که جوهر فهوای صورت یافته است. پس فهوا هر کل تحلیل نشده ایه که صورت پذیر باشه. این مفهوم فهوا در دیدگاه ینزلف جایگاه ویژه و قابل توجهی داره و وقتی به عنوان فهوای در وهله نخست در نظر گرفته بشه طعنه میزنه به مفهوم کل طبیعت خدای اسپینوزایی. خب مفاهیم کلیدی زیادی مثل چینه‌بندی، مثل نشانگان، فرانشانگان، فرازبان، نشانگان تضمنی، بحث استقرا استنتاج و غیره هستن که مجال طرحشون اینجا نیست. فقط به عنوان ختم کلام میخوام به نکته کلی درباره خصیصه روی کرده ینزلف اشاره کنم. شاید هم تا همینجا این نکته روشن شده باشه که روی کرده در اون ماندگار ینزلف هنگام مطرح شدن دو قطبی های کلان تاریخ اندیشه، یعنی جفت های مثل عقل گرایی، تجربه گرایی، واقعیت مجاز، فردی جمعی، طبیعی فرهنگی، همین لانگ و پرال، گفتار نوشتان و الاخر، موزش در میانه همین ها و در جایگاهی والاتره که هر دو قطب رو توامان در بر میگیره و گاهی هم اصلا این دوگانه انگاری ها رو منحل میکنه. همین خصیصه معرفت شناسی گلوسم شناسی رو در جایگاهی قرار میده که میشه اون رو به عنوان محل آشتی بسیاری از مناقشات علمی فلسفی به خصوص جدل‌های بین رویکردهای تحلیلی و قاره‌ای در ساحت فلسفه در نظر گرفت. این جنبه نظری ینزلفی که تمهای مرکزی مطالعات امروز مربوط به گلوسم شناسی محسوب میشه. خب من بحثم بود اینجا تموم شد. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای شاکری که مقدمه‌ای درباره نظریه زبان، خود کار ینزلف و باز کردن برخی اصطلاحات اشاره کردن. ما تبریک میگیم به آقای شاکری که در 30 سالگی در جوانی کتاب به این مهمی رو ترجمه کردن و تبریک به انتشارات خوارزمی که این کتاب رو چاپ کردن. امیدواریم که آثار دیگه‌ای در حوزه زبانشناسی از مکتب ینزلف و کاری که مکتب کوپنهاگ انجام دادن آقای شاکری ادامه بدن و معرفی کنن. آقای دکتر پاکچی نگاهی تحلیلی به خود نظریه زبان خواهند داشت و کاری ینزلف. فقط من دیدم ایشون لوی ینسلف تیز کردن و خب این مشکل اسامی خاص رو ما تو ایران داریم. حالا توضیح خواهند داد آیا ریشه روسی داشته ینزلف؟ آره میخوام این ضبط اسامی خاص رو ما مشکل داریم. حالا آقای شاکری ینزلف ترجمه کردن گذاشتن و این خیلی مشکل خاصی نیست. حالا آقای دکتر پاکچی شاید توضیح بدن چرا ینزلف انتخاب کردن برای ترجمه و خب نظریه رو بیشتر توضیح
خواهم. میتونم یه نکته بگم در مورد این؟ من یعنی نویسگردانی ینزلف رو به خاطر تلفظ این نام توی فرانسوی گذاشتم. توی زبان فرانسوی ینزلف میگن، در زبان دانمارکی ینزلو میگن، ینزلو هم میگن
ینزلف.
آره خیلی توی زبان من دیگه چون که تو بیشتر متونی که فارسی داشتیم هم تو کتابای
این فقط ما رو ینزلف نیست، تو هایدگر، کرکگار، همه این زبان های مختلف رو داریم. بله مرسی آقای دکتر پاکشی، بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیزی منم تبریک میگم با آقای شاکری. انجام دادن این کار بسیار سخت و دشوار رو، یک کتاب دیر هضمی هست، کتاب ینزلف، اگر اجازه بفرمایید من اینطوری تلفظ کنم، کتاب دیر هضمی هست و به هر حال جزء کتاب‌های یکی از پیچیدگی محتوایی خاصی برخوردارن. ترجمه کردن یک همچین کتابی طبیعتاً کار خیلی سخت و دشواری هست و ایشان کار سختی رو بر عهده گرفتن. کتابی هم هست که کم ترجمه شده، حتی به زبانهای دیگه هم کم ترجمه شده، شاید به خاطر همین دیر هضم بودن و ارتباط سختی است که با کتاب میتونستن مخاطبین برقرار کنن. بنده اجازه میخوام که دقایقی وقت دوستان رو بگیرم در ارتباط با آنچه که بهش میگم کالبد شکافی و تبارشناسی نظریه زبان لوی یلمسلو، طبیعتاً بر با تکیه بر همین کتاب مورد بحث ما. خب در واقع علت این که من هی میگم کتاب مورد بحث ما در حالی که به راحتی میتونستم بگم کتاب تمهیدات، به دلیل این که به نظر من در انتقال از عنوان اصلی کتاب به ترجمه انگلیسی کتاب و البته ترجمه فرانسهش یک اتفاقی افتاده. واژه پرولگومنا در انگلیسی یا پرولگومن توی فرانسه که به عنوان معادل برای گروند لگلسه توی دانمارکی انتخاب شده، یک ظرافتی درش وجود داره که در واقع یک مفهوم جرمنی رو وقتی آدم میخواد به یک حوزه رومن ترجمه بکنه گاهی اوقات انطباق کافی با همدیگه ندارن. من اگر بخوام این رو پیشنهادی داشته باشم براش، به جای تمهیدات میگفتم زیرساختها، چون دقیقاً واژه گروند لگلس چنین معنایی داره، از ریشه لگن و ریشه گروند که در واقع از ترکیب اینها ساخته شده، و آنهایی که این رو به پرولگومنا ترجمه کردن که در واقع خود لگومن و پیشوند پرو که برش به کار برده شده، بیشتر در واقع میشد ترجمهش کرد به پیش سخن، انگار که مثلا یه لگومنی وجود داره، یک کلامهایی وجود داره، جمعش میشه لگومنا و یک پروی داره، یک مطالبی باید قبل از اون صورت بگیره، و ساختار زبان رو در واقع بردن بیشتر توی فضای لگومنا، در حالی که توی نگاه جرمنی که توی دانمارکی هم تحقق پیدا کرده بیشتر مسئله برمیگرده به زیرساخت ها، یعنی صحبت از یک سلسله سازه و لایه است که در اون سازه وجود داره و اینکه چطور این سازه ها بر اساس یک پی و زیرساختی در واقع استوار شدن. و آقای یلمسلو در این کتاب خودش داره در مورد اون پایه‌ها و زیرساخت‌های یک نظریه زبان صحبت می‌کنه. در واقع می‌خواهد بگوید که اگر قرار است یک نظریه زبان شکل بگیرد بر چه پایه‌هایی استوار است. در این باره می‌خواد صحبت کنه و طبیعتاً جنبه فلسفی داره. کتاب هم کاملاً جنبه فلسفی برش غلبه داره. این تصویری از در واقع نسخه اصلی کتاب که به زبان انگلیسی ترجمه شد و عملا اون چیزی که این کتاب رو به دنیا معرفی کرد ترجمه انگلیسیش بود. کسی متن دانمارکی رو نخوند و بعدن ترجمه فرانسهش. یه مقداری من متمرکز میشم بر روی در واقع مبنای فلسفی کتاب کتاب در واقع تمهیدات یا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، و ظاهراً مثل خود اسم آقای یلمسلو در این موردم سخت به توافق رسیدم. در خود کتاب این موضوع کاملاً بازتاب پیدا کرده، در نقدهایی که بر کتاب نوشته شده کاملاً این موضوع بازتاب پیدا کرده که جنس کتاب اپیستمولوژیه، یعنی و اصلاً شخصیت یلمسلو در حوزه زبانشناسی به عنوان یک اپیستمولوژیست، یک معرفت شناس در واقع معرفی شده. این مسئله که یلمسلو نگاه فلسفی کرده به زبان در این کتاب، و خب طبیعیه وقتی داریم در مورد نظریه زبان صحبت میکنیم انتظار یک بحث فلسفی وجود داره، یک بحث عامه. من میخوام خود ذره‌بین بگذارم، گفتم کالبد شکافی به این دلیله، بگم نه همه فلسفه. خب میشد در مورد زبان نگاه اونتولوژیک هم داشت و خیلی هم هستن، چه در حوزه سمنتیک چه در حوزه های دیگر زبان نگاه وجودشناسانه دارن، اما اون چیزی که وجه بارز در کار یلمسلو و در شخصیت زبانشناختی اوست این است که گفته میشود او بیشتر به عنوان یک معرفت شناس در واقع زبانشناسی و به عنوان کسی که در حوزه معرفت شناسی زبان شناختی کار کرده شناخته میشه. بنابراین اگر این رو یک بازی با الفاظ نگیریم، اگر ما یک حوزه به عنوان فلسفه و معرفت شناسی فلسفی تصور بکنیم و یک حوزه رو به عنوان زبان شناسی، یلمسلو در وسط این دو حوزه قرار داره و سعی کرده نقش یک در واقع عامل انتقال رو بین این دو بازی بکنه. دقیقا به همین دلیل هست که چون نگاه یمسلو به زبان و نظریه زبان یک نگاه معرفت شناسانه است، بحث خودش رو با زبانشناسی به مثابه یک علم یا یک دامنه مطالعاتی به نظر من میشه به عنوان یک نقطه آغاز تلقی کرد. این یک دعوای همیشگی است درباره زبانشناسی. آن چیزی که ما امروز خیلی راحت در فارسی بهش میگیم زبانشناسی، مثل خیلی چیزای دیگه که ما تو فارسی در موردش راحتیم و اصلا به خودمون سختی نمیدیم، دو نگاه در دنیا وجود داره در مورد اینکه آیا زبانشناسی رو ما به عنوان یک ساینس تصور بکنیم یا به عنوان یک حوزه مطالعاتی. خود سوسور خیلی خوشحال بود از اینکه زبانشناسی رو میتواند به عنوان یک ساینس مورد مطالعه، سیانس در واقع مورد مطالعه قرار بدهد. ولی اساس این مسئله که چرا مثلا فرض کنیم ما چیزی تحت عنوان لینگولوژی نداریم و مثلا لینگویستیکس داریم، و این که چرا مثلا یه موقعی ما رشته‌ای داشتیم به عنوان سمیولوژی و حالا بیشتر ترجیح داده میشه که سمیوتیک و در انگلیسی سمیاتیکس در واقع گفته بشه، دقیقا برمیگرده به این که ما به این حوزه از دانایی به عنوان یک ساینس نگاه میکنیم یا به عنوان یک فیلد آف استادی، یک حوزه مطالعاتی. یک تفاوتی در این باره در واقع بین حوزه جرمنی با حوزه رومن و در واقع آنگلوساکسون وجود داره درباره زبانشناسی. در حوزه رومن و آنگلوساکسون نگاه به زبانشناسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی است، در نگاه جرمن به عنوان یک دانشه. دقیقا به همین دلیلی که مثلا یک آلمانی به راحتی به زبانشناسی میگه شپراخ ویسنشافت و کلمه ویسنشافت رو به کار میاره که دقیقا معادل ساینسه، در حالی که ما در فرانسه یا در انگلیسی خیلی راحت واژه‌هایی مثل لینگویستیک یا لینگویستیکس رو در واقع به کار میبریم که زبانشناسی رو به عنوان یک حوزه مطالعه میشناسن. نکته مهم اینه که نگاه یلمسلو در این کتاب نگاه جرمنی است و یلمسلو کاملا با اون خواستگاه دانمارکی خودش به زبانشناسی به عنوان یک علم در واقع توجه میکنه و این رو میشود نقطه شروع رویکرد معرفت شناسانه یلمسلو به زبانشناسی در نظر گرفت. اسم بحث رو گذاشتم کالبوت شکافی به دلیل اینکه یکی از کارهایی که من فکر میکردم لازم ما انجام بدیم این بود که یک مروری بر روی فصل‌بندی کتاب داشته باشیم و به نظرم همطوری که ملاحظه میفرمایید روی تابلو چندین فصل اولیه کتاب که آقای شاکری با ظرافت دونه دونه اینا رو ترجمه کردن به مبنای فلسفی کار یلمسلو میپردازه. رابطه این التی رو در واقع من به عنوان معادلی برای نظریه زبان قرار دادم، رابطه بین نظریه زبان با انسانگرایی یا اومانیسم، رابطه اون با تجربه گرایی و الاخر بحث‌های مختلفی که در کتاب فصل به فصل دنبال شده و به راحتی می‌شود گفت که بیش از یک سوم اول کتاب کاملا متمرکز است بر روی مبنای فلسفی نظریه زبان. یعنی نظریه زبان وقتی میخواد شروع کنه به کار کردن از کدوم بحث‌های فلسفی بهره خواهد برد؟ و جالبه که خب دوستان که کتاب رو بخونن خب و اونهایی که خوندن قبلا میدونن که در بحث نظریه زبان و اومانیسم نگاه یلمسلو یک نگاه انتقادیه. یعنی یلمسلو در واقع میخواد نشون بده که اون خانشی که از اومانیسم وجود داره در مورد نظریه زبان کارساز نیست و باید طور دیگری نگاه کرد. بعد بحث‌های مثل امپریسیزم، اینداکشن و مواردی از این قبیل کاملا بحث‌های معرفت شناختی هستن، نشون میده که اصلا خواستگاه تفکر یلمسلو در مورد زبان با بحث‌های اونتولوژی و وجود شناسی شروع نمیشه، دقیقا با بحث‌های مربوط به دانش، دانایی شروع میشه و در نهایت میره به سراغ هدف نظریه زبان، پرسپکتیوهای نظریه زبان که در یک حدی کامل میشه. این اسلاید رو شاید من باید قبل از اسلاید قبلی نشون میدادم. در واقع این واژه زبانشناسی که مورد استفاده یلمسلو در سراسر کتاب هست، سپروگ ویدنسکاب یا شپراخ ویسنشافت در آلمانی، دقیقاً به معنای ساینس و علم زبان هست و کاملا نشون دهنده این هست که این شالوده و مبنای تفکر یمسلو درباره زبانشناسی است. در ادامه بحث مبنای فلسفی میخوام توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنم که یمسلو وظیفه خودش میدونه که نظریه‌های موجود رو نقد بکنه و گاهی هم نقدهای بسیار تند، اما در این نقد تند خودش عمده ترین بحثی که داره اینه که اولا خودش زبان رو به مثابه سیستمی از نشانها میگیره و نقدش هم به نظریه‌های دیگر اینه که نظریه‌های دیگر نگاه غیر سیستماتیک به زبان دارن، بنابراین باید برای درک نظریه زبان یمسلو باید مفهوم سیستم رو کاملا درک کرد. اینکه چقدر یمسلو خودش به مسئله سیستم اهمیت میده و چقدر دیگران رو به دلیل اهمیت ندادن به سیستم مورد نقد قرار میده. من فقط اینجا خدمت دوستان نکته رو یادآوری میکنم که امروز خیلی از حوزه‌های نشانه شناسی در واقع اونها هم برای بحث از نشانه شناسی گاهی ترجیح میدن تعبیر ساینس سیستمز استادیز رو در واقع به کار ببرن و بگن موضوع مطالعه ما مطالعه ساینس سیستمز هست. بنابراین همطور که آقای شاکری هم اشاره کردن خیلی از این بحث ها امروز هم کاملا زنده است و مورد توجه نظریه پردازان حوزه زبانشناسی و نشانه شناسی. بخشی از کار یمسلو در ادامه فهرست مطالب کتابش در ادامه کالبوت شکافی میره روی مسئله متد. همه ما میدونیم که حلقه اتصال بین فلسفه علم تا جاستیفیکیشن و ارزیابی علمی نتایج مسئله متده، یعنی اون حلقه اتصالی که مبانی فلسفی یک علم رو با داده های اون علم ارتباط میده متد هست و دقیقا هم یمسلو همین کار کرده. یعنی در ادامه کتابش فهرست در واقع عناوین فصل‌های کتاب دقیقا میره بر روی متد و شروع میکنه درباره این که مطالعه زبان چه نسبتی با نظریه زبان داره، در مورد این که مسئله تعریف و بازم سیستم تعریف‌ها چیه و چگونه میشود مسئله تعریف ها رو سیستماتیزه کرد، میره به سراغ مسئله انالیسس یا تحلیل به مثابه در واقع یک شاه روش، یک متد کلیدی و اصول تحلیل رو بیان میکنه، فرم تحلیل و شکل تحلیل رو بیان میکنه که کاملا یک نگاه متدولوژیک و روش شناسانه است و به این شکل کتاب پیش میره. برای این که یه مقداری که کار بنده فقط مرور بر روی فهرست مطالب کتاب نباشه، توجه عزیزان رو جلب میکنم به برخی از افکار کلیدی که در اندیشه یمسلو وجود داره در ارتباط با همین مسئلهی که عرض کردم خدمت. حلقه کوپنهاگ رو میشناسیم و معمولا هم حلقه کوپنهاگ با نام لوی یمسلو شناخته میشه، اما حلقه کوپنهاگ یک وجوه مشترکی داره. یعنی اگر ما به منابعی که حلقه کوپنهاگ رو معرفی میکنم مراجعه کنیم، خواهیم دید که بجز یمسلو شخصیت هایی که در حلقه کوپنهاگ هستند یک سلسله دیدگاه های مشترک علمی دارن. در شمار این دیدگاه های مشترک علمی یک باور بسیار جدی وجود داره، این که زبان برابر است با succession plus system. یعنی چیزی که به نام زبان در اختیار ما هست یک نوع میراثی رو با خودش در واقع به همراه داره، یک نوع در واقع تعقیب یک سنت رو، پیروی یک سنت رو در واقع با خودش به همراه داره و یک سیستم. این بسیار شبیه به بحث هایی است که امروز در حوزه فرهنگ وجود داره و اینکه وقتی راجع به فرهنگ صحبت میکنن میگن فرهنگ یک جنبه حافظگی داره و یک جنبه خلاقیت. دقیقاً شما این رو به یک شکل دیگری در نظریه زبان یمسلو مشاهده میکنید، این نگاه کوپنهاگی است و خود یمسلو هم در چارچوب این نگاه حرکت کرد. آقای شاکری به بروندال اشاره کردن به عنوان یک چهره شاخص دیگر در حلقه کوپنهاگ. من فکر میکنم که بروندال خیلی مؤثر بوده در شکل‌گیری افکار یمسلو و اگر بخوایم تبارشناسانه به کتاب تمهیدات نگاه بکنیم حذف بروندال امکان پذیر نیست. در خیلی جاها یمسلو افکار بروندال رو ادامه داده. چرا میگم ادامه داده؟ برای اینکه در حالی که در سال 1942 بروندال از دنیا رفته، اولین نسخه دانمارکی کتاب تمهیدات در سال 43 منتشر شده. بنابراین یلمسنو کاملا در جریان افکار بروندال بوده و مطالب خودش رو بر پایه افکار بروندال پای ریزی کرده. یکی از مهمترین بحث‌هایی که بروندال دنبال می‌کرده این بوده که زبان به واقعیت‌های غیر زبانی چه ارتباطی داره، چه نسبتی بین زبان و واقعیت‌های غیر زبانی وجود داره. چیزی که در افکار سوسور نبود، سوسور وقتی راجع به زبان صحبت می‌کرد کل جهان رو حذف می‌کرد و مسئله‌ای که برایش وجود داشت فقط زبان بود. در افکار بروندال یک نگاه فلسفی وجود داره به رابطه بین زبان و واقعیت‌های غیر زبانی. این مسئله در یلمسلو در قالب رابطه زبان و فرهنگ بازتاب پیدا کرده. یلمسلو در واقع وقتی میخواد راجع به مسئله اینویشن یا نوآوری در زبان بحث بکنه، همون مشکل همیشگی که وجود داره، چطور ممکن است در زبان یک نوآوری اتفاق بیفته، فرهنگ رو به عنوان زمینه نوآوری در زبان مطرح میکنه. و این نکته، این اصل که هیچ نشانه قابل تفسیر نیست بدون آن که در بافت معین خود دیده شود، شاهد بسیار خوبی است بر اینکه چطور یلمسلو اون دیدگاه فلسفی بروندال رو در اندیشه خودش دنبال کرده و ادامه داد. با اینکه خیلی رایج است که در دنیای زبانشناسی یلمسلو رو به عنوان نوعی بست دهنده و ادامه دهنده تفکر سوسور معرفی میکنند، اما خب واضحه که یلمسلو در خیلی جاها نقدهایی هم بر دیدگاه سوسور داره. این به معنی اینکه او در بس افکار سوسور رو قبول کرده باشه نیست. یکی از این مسئله خیلی مهمی است که در نگاه سوسور ما یک لانگ داریم، یک پارول. لانگ انگار یک پدیده از پیش موجوده که هیچ ربطی به دنیای کاربرد نداره و پارول اون چیزیست که در دنیای کاربرد اتفاق میفته و هیچ ارزشی نداره. یعنی هرگز امکان این که بتونه به مطالعه لانگ منجر بشه نخواهد داشت. به نظر من یلمسلو یکی از دستاوردهای خیلی مهمش اینه که یک پلی زده بین اینها. یلمسلو روی پدیده به قول فرانسوی یوزاج یا یوسج در واقع یک حسابی باز کرده و نشون میده که چطور مسئله کاربرد و کثرت کاربرد زمینه‌ای رو فراهم میکنه که به تدریج اموری که جزء لانگ نیستند جزء لانگ بشن. و با این بابی که یلمسلو باز میکنه، لانگ به یک پدیده دائما نوشونده و به یک پدیده زنده تبدیل میشه، برخلاف اون نگاه در واقع مسلط سوسوری که انگار لانگ یک پدیده ابدی و ازلی است. خب من چون ساعت بسیار برای من تند میدوه، از بعضی از مطالب صرف نظر میکنم. میخواستم این سری مطالبی رو در مورد اکسپرسیون و کنتونو، اکسپرشن و کانتنت بیان کنم که چون آقای شاکری اشاره کردم، مطمئنم آقای دکتر شعیری هم در این مورد بحث های خواهند داشت. از این قسمت از بحث صرف نظر میکنم. به نکته خیلی مهمی رو آقای شاکری درباره نظریه گلوسماتیکس یا در واقع گلوسم پژوهی در واقع مطرح کردن، من میخوام عرض کنم خدمتون که بله، آقای شاکری در این مورد بسیار خوب و گفتن که یلمسلو از اون دوگانهای پراگی عبور کرده. من موافقم با این مسئله، اما به نظر من یلمسلو یک دستاورد دیگه هم داره. یلمسلو دوگانهای مرکب رو به وجود آورده، دوگان در دوگان. خود گلوسماتیکس یک دو ضرب در دوه، یک دوگان ماده و صورت، یعنی در واقع دقیقاً، و یک دوگان در واقع مربوط به پلن محتوا و پلن خدمت شما عرض کنم که بیان، که اینا در هم ترکیب میشن و یک مربع چارگوشی رو به وجود میارن که مربع گلوسماتیک هست. اما این از کجا آورده؟ من توجه دوستان رو جلب میکنم به بحثی در زبانشناسی بروندال، چیزی که در کتاب یلمسلو بهش ارجاع داده نمیشه. انگار خب تصور ایشون اینه که همه بروندال رو خوندن، چون واقعا هم دانمارک مخاطبین ایشون بروندال رو میشناختن. این مربع در بروندال هست. بروندال در سطح اکسپرشن دو حوزه از زبانشناسی، یعنی مورفولوژی و نحو رو معرفی میکنه، یعنی صرف و نحو رو، و در سطح کانتنت یا محتوا چیزی رو، اصطلاحی رو مطرح میکنه به عنوان سیمبولیک و لاجیک. سیمبولیک رو برمیگردونه بیشتر به اون مطالبی که ما امروزه در حوزه سمنتیک بهش میپردازیم، و لاجیک رو به عنوان یک نوع روح نحو یا منطق در واقع ازش صحبت میکنه. این چارگان یک چنین ریشه ای داره. نکته دیگری که در مورد گلوسماتیک مهم هست این هست که در متن، در ترجمه های انگلیسی و ترجمه های فرانسه ای که از گلوسماتیک انجام شده، راجب دو تا پلان صحبت میشه، در واقع اکسپرشن پلین و کانتنت پلین، یا پلان دو لکسپرسیون و پلان دو کنتنو. راجب دو تا در واقع پلان صحبت میشه، و ما در واقع خیلی از مواقع با این مشکل مواجه هستیم، مخصوصا در فرانسه که پلان در این حال که در هندسه معنی صفحه میده، در این حال به معنی طرح کلی یک چیزی و به همین زبان فارسی خودمون پلان یک چیزی هم به کار برده میشه. اما این در اصل متن اصلی واژه‌ای که به کار برده میشه به معنی پلان فقط به معنی صفحه است و هیچ وقت به معنی پلان و نقشه و طرح نیست. خیلی از مترجمین به خاطر این چند معنایی که این پلیسمی که در واژه پلان وجود داشته، درک دیگری از گلوسماتیک رو پیدا کردن که خوشبختانه در ترجمه آقای شاکری به نظر من این موضوع دقیق فهمیده شده و ایشون در ترجمه از اصطلاح صفحه استفاده کردن که به نظر من کاملا یک اصطلاح هندسیه و بهشون تبریک میگم که اصطلاح خوبی رو به کار بردن. خوشحالم از این که کلمه طرح یا مواردی از این قبیل رو به کار نبردن. در آخرین دقایق که میگم 5 دقیقه شاید من از وقتم باقی مونده باشه، نکته ای رو میخوام عرض کنم که بخش پایانی مطالب بنده است، باز در فهم بهتر مفهوم پلان و فهم بهتر گلوسماتیک. یلمسلو پدری دارد به نام یوهانس یلمسلو. خب به ما چه و این چه ربطی به تبارشناسی و در واقع فهم گلوسماتیکس داره؟ به نظر من خیلی ربط داره. پدر یلمسلو یک هندسه‌دانه، ریاضیدانی است که به خصوص در حوزه هندسه کار کرده. پدر یلمسلو در یک حوزه‌ای از هندسه کار کرده که حوزه در زمان خودش این مقدار مارجینال بود، حاشیه‌ای بود، خیلی از هندسه‌دان‌ها وارد این حوزه نمی‌شدن. به عنوان در واقع پروجکتیو جیومتری، یا در فارسی ترجمهش می‌کنم به هندسه تصویری، هرچند که تصویری ترجمه مناسبی برای یا فرافکن مثلا. خب نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود و شاید برای دوستانم جالب باشه اینه که پدر یلمسلو یعنی یوهانس یه کتابی داره به زبان آلمانی نوشته شده، اصلا کتاب اصالتاً گروندلاگن در پروجکتیوین گیومتری، دقیقاً از اصطلاح گروندلاگن استفاده کرده، زیرساخت‌های هندسه فرافکن یا هندسه تصویری. این کتاب در سال 1929 چاپ شده و کاملاً هندسه است، هیچ ربطی به زبانشناسی نداره. اگر دقت کنید خواهید که لویی پسرش اسم کتابش رو از کتاب پدرش گرفته، یعنی واژه گروندلاگن که در کتاب پدر به کار برده شده به دانمارکی گروندلگلسه، در واقع همون کلمه است که به کار برده شده. و من حتی کتاب پدر رو نشستم با کتاب پسر مقایسه کردم، دیدم که حتی خیلی از فصلبندی ها از همدیگه الهام گرفته، یعنی یلمسلو پدر کتاب پدر خودش رو مد نظر داشته، بسیار جذب طرز فکر پدرش بوده و سعی کرده در واقع از اندیشه های هندسی پدر در حوزه نظریه زبان استفاده کنه. چطور؟ می‌بینید هندسه، حالا اونی که من دیدم تصویری یا فرافکن که ترجمه بهتری برای پروجکتیو جیومتری، شاخه ای از هندسه است که به مطالعه خواص هندسی میپردازه که در تبدیل‌های تصویری ثابت میمانه. بنابراین مثلا میگن که در هندسه فرافکن زاویه اصلا مورد مطالعه قرار نمیگیره، به چه دلیل؟ چون زاویه در تبدیل‌های تصویری ثابت نمیمونه. یک زاویه رو شما از پرسپکتیوهای مختلف نگاه بکنید میتونه اندازه‌هاش کاملا تغییر بکنه. و حالا توضیحاتی که من وقت ندارم بهش بپردازم، فقط ویژگی مهم این نوع هندسه اینه که نان متریکاله، یعنی اصلا ارزش‌های متریک و اندازه‌گیری‌های متریک درش جایگاهی ندارن و بیشتر فرم‌ها هستن که درش مورد مطالعه قرار می‌گیرن. حتی گفته می‌شود که اگر شما هندسه فرافکن رو با هندسه متریک که هندسه متعارف هست بخواید مقایسه کنید، باید بگید که هندسه فرافکن در واقع مکمل هندسه متریکه، به چیزهایی توجه میکنه که هندسه متریک به اونها توجه نمیکنه. بنابراین انگار ما دو سطح از نگاه به یک پدیده هندسی داریم. یک سطح از نگاه اون سطحی است که داریم به جنبه‌های متریک توجه میکنیم و اندازه‌گیری‌ها، یک سطح از نگاه که داریم کاملا به فرم‌ها و تغییر شکل فرم‌ها به دلیل تغییر زاویه نگاهمون میاندیشیم. دقیقاً در واقع به نظر من اتفاقی که افتاده در مقایسه بین کتاب این پدر و فرزند این هست که یلمسلو با الهام گرفتن از آثار بروندال و اون و مربع در واقع اون چهارگوشی که بروندال در نگاه زبانشناسانه خودش مطرح کرده بود، به یک نکته خیلی مهم متوجه شده و اون نکته خیلی مهم اینه که این دو امری که به عنوان اکسپرشن و کانتنت، به عنوان در واقع بیان یا تعبیر و محتوا داره در گلوسماتیک ارائه میشه اصلا از یک جنس نیستند. قسمتی از اونها یک نوعی از جنس دارن که کاملا ارزش متریک در معنای زبانشناختیش داره و قسمتی از اون دقیقا فرمهای ذهنی است و نوع ارتباطی که بین این فرمهای ذهنی وجود داره. اون چیزی که در ارتباط بین هندسه فرافکن و هندسه متریک وجود داشت این بود که چطور میتوان این مفاهیم رو به هم مرتبط کرد، چطور میشه پدیده مثل پرسپکتیو رو که توی هندسه فرافکن بسیار مهم هست ارتباط داد مثلا با زاویه ها، با اندازه ها، فاصله دور، فاصله نزدیک. دقیقاً ایشون در گلوسماتیکس خودش به دنبال این هست که چطور می شود در واقع اون پلان و اون صفحه مربوط به کانتنت یا محتوا رو ربط داد به اون صفحه‌ای که به بیان مربوط میشه. تو نگاه قدما که تا اندازه‌ای در دال و مدلول سوسوری هم دیده میشه، در واقع ما شاهد یک نوع ارتباط جادویی هستیم. یعنی اینکه چگونه وقتی دال گفته میشه ما به سمت مدلول میریم، یک ارتباط جادویی وجود داره و حد اکثرش اینه که ما این رو مثلا به یک قرارداد تبدیل میکنیم و به یک جبر ناشی از قرارداد. اما در نگاه گلوسماتیک مسئله این نیست. در نگاه گلوسماتیک مسئله نوعی از ارتباط بین جنبه‌های داخل گیومه متریک. من میدونم که توی مورفولوژی متر نداریم ما، ولی منظورم دقیقاً سازه‌هایی است که در مورفولوژی یا سینتکس اتفاق میفته، با اون جنبه‌هایی از فرم‌های ذهنی که اصلاً در اون چارچوب‌ها نمی‌گنجند و اینکه چطور این دوتا با هم دیگه دیالوگ می‌کنن. یک رابطه تک بودی به یک رابطه دو بودی تبدیل میشه و به نظر من چیزی که به عنوان گلوسماتیکس توسط یلمسلو ارائه شده و نه بروندال این هست که او توانسته یک نظام هندسی متریک در چارچوب مورفولوژی و سینتکس رو با یک هندسه غیر متریک، یک هندسه پروجکتیو فرافکن در حوزه من میگم سمنتیک، او در واقع تحت عنوان سیمبولیک ازش صحبت کرده، در حوزه سمنتیک و لاجیک که منطق تفکر هست تونسته با هم دیگه ارتباط اینها رو برقرار بکنه و ای کاش این نگاه ادامه پیدا میکرد. اگر قرار بود که نگاه گلوسماتیکس ادامه پیدا بکنه، یعنی چیزی که آقای شاکری بهش میگن گلوسم شناسی، اگر این گلوسم شناسی شکوفا میشد و به یک مراحلی میرسید که میتونستیم بگیم دستاوردهای خیلی زیادی داشته که متاسفانه هنوز نداشته، در اون صورت ما باید شاهد دانشی میبودیم که به ما میگفت که این دو بود چگونه دیالوگی با هم دیگه دارن و چه قواعدی، من رو کلمه قواعد تاکید دارم، چه قواعدی میتوانست حاکم باشد بر انتقال از این پرسپکتیف های کاملا فرمی غیر قابل توضیح در حد یونیت های مانند یونیت های مورفولوژیک یا سینتکتیک با آنچه که در مورفولوژی و سینتکس اتفاق میفته. من تلاش خودم رو کردم که اون درک ناقص خودم رو از در واقع نظریه ینسلو بر اساس خوانش کاملا شخصی خدمت دوستان ارائه بدم. برحال از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر پاکچی با نگاه کالبد شکافانه و تحلیلی که بر نظریه گلوسپ شناسی داشتیم و مراحلی که ینسلوف حالا شما داشته. یک ویژگی دیگه کتاب آقای شاکری دوستان که میخونن این پیوست های کتاب هست. باید یاد کرد هم واژه‌نامه انگلیسی فارسی، هم واژه‌نامه فارسی انگلیسی، هم فهرست اعلام و اصطلاحات و همون سیر زندگی ینزف و به صورت سال شمار به نظر من خیلی بسیار کمک میکنه به خواننده برای دریافتایی که در جستجوی مسائلی که در حوزه کتاب هستش. آقای دکتر شهیری هم که بالاخره در پیوند مکتب زبانشناسی فرانسه و گرماس یه ربطی با ینزف داره، درباره این کتاب و نکاتی که مطرح هست بفرمایم و یه مقدار گلوسپ شناسی رو بازتر بکنن که اگر مخصوصا حالا آقای دکتر پاکچی هم اشاره کردن، ما دنبال مثال بودم در اون زمان که مثلا ما دال و مدلول و مثال میاریم، اون در حوزه زبان چه با مثالهایی میتونیم روشنتر بکنیم؟
بسیار ممنونم. عرض سلام دارم و تشکر. خسته نباشید. من خیلی هیجان زده و خوشحالم برای اینکه واقعا جای این کتاب و جای تفکر ینسلو در ایران خالی بود. علتش هم این بود که به دلیل سنگینی بحث و سنگینی متن کسی ریسک ترجمه رو نپذیرفته بود، خود بندم نپذیرفته بودم، یعنی کسی جرأت نکرد ینسلو رو ترجمه کنه، همونطور که مثلا گرمس ترجمه خیلی کم شده نشده، اینا به دلیل سنگینی بحث و سنگینی متن و واژگان و اصطلاحاتی که الان شما کتاب در واقع آقای شاکری رو اگر نگاه کنید بسیاری از اصطلاحات رو ساختن و ایجاد کردن که به هر حال اصلا کمک میکنه که ما از این اصطلاحات برای ترجمه‌های بعدی و برای کارهای دیگه استفاده کنیم، که این خودش جای واقعا خوشبختی داره. به همین دلیل جای این کار خیلی خالی بود، جای این کتاب خیلی خالی بود. حالا من میگم خالی بودنش به علت علمی، نه به علت اینکه فقط حالا ینسلو چون هست، به علت علمی جاش خیلی خالی بود و خوشحالم که این کتاب بالاخره اومد و کارهای بعدی امیدوارم که به پیوست این کار بیان. بحث اصلی این است که اصلا خب چرا ینسلو بسیار مورد نیاز بود و چرا جاش خالی بود و چه کمکی میکنه، به چی کمک میکنه اصلا و کدام اندیشه رو جلو میبره، این سوال رو باید بهش پاسخ بدم. برای اینکه این سوال رو پاسخ بدم از خود گلوسمتیک شروع میکنم که بگم چیست، یعنی چه دستاوردی گلوسمتیک داره. چهار تا دستاورد رو، البته دستاوردش زیادن، چهار تا دستاورد رو برای گلوسمتیک ذکر میکنم که خود مفهوم واژه رو هم تو خودش داشته باشه. اول اینکه یه روش و سازوکار برای آنالیزه، یعنی ما وقتی از گلوسمتیک صحبت میکنیم ینسلو داره یه روش و یک سازوکار برای تحلیل و برای آنالیز زبان و متن به ما میده، این در واقع که مقدم بر هر سنتزی، خودش میگه مقدم بر هر سنتزی است. دوم گلوسمتیک تاکید بر رابطه بین صورت و محتوا یا رابطه بین صورت بیان و صورت محتوا. حالا من اینو توضیح میدم که چرا صورت بیان و صورت محتوا، تاکید بر رابطه همبسته یا رابطه متقابل بین صورت بیان و صورت محتوا داره. چون وقتی ما بحث صورت بیان یا صورت محتوا رو میکنیم، دستاورد مهم ینسلو نسبت به سوسور این بود که ینسلو واژه ساین رو کنار گذاشت و بعد از سوسور البته که در سیمیولوژی واژه ساین رو استفاده کرده بود، واژه نشانه ساین رو کنار گذاشت و از واژه پلان یا پلان یا پلان استفاده کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که برای او اون چه که مهم بود مجموعه نشانه ها در ارتباط با هم جهت تولید معنا یا جهت تولید محتوا و مفهوم مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه صورت بیان و صورت محتوا با هم وارد رابطه دیالوگی میشن. چیزی که الان شما بهش اشاره کردید، با هم دیالوگ میکنن. صورت بیان و صورت محتوا تو زبان با هم دیالوگ میکنن. این دیالوگ و گفتگو بین این دو، بین صورت بیان و صورت محتوا، سبب دینامیک شدن زبان میشه. یعنی زبان مفاهیمش رو میسازه و جلو میره. این چیزی بود که سوسور ندیده بود، چون سوسور نگاه دیالوگی به دال و مدلول نداشت. دال و مدلول ثابت بودن، شکل میگرفتن، ثابت بودن، واحد نشانه ای شکل میگرفت. یعنی یک واحد نشانه ای تشکیل شده بود از دال و مدلول. اما گلوسمتیک میخواد بگه که اینها با هم دیالوگ میکنن و این دیالوگ هم انتها نداره. یعنی این دیالوگ میتونه جلو بره. من مثال میزنم، شما فرمودید مثال، من مثال میزنم. ببینید مثالش اینه که حالا این دیالوگ چجوری شکل میگیره و چه دستاوردی نسبت به سوسور داره. اینه که مثلا شما واژه قرمز رو یا رنگ قرمز رو در نظر بگیرید در یک میوه. مثلا اگر سوسور باشه به ما میگه که خب این قرمز، میوه قرمز است، خب رنگ قرمز داله و مدلولش میتونه چی باشه؟ مدلولش میتونه شیرینی باشه. یعنی میوه قرمز یعنی مفهومش، مفهوم شیرینی رو میتونه به ما بده. حالا البته اگر چنین باشد، در خیلی از موارد برای سوسور از اینم محدودتره. یعنی مثلا وقتی سوسور واژه درخت رو به کار میبره به عنوان دال، مفهوم دال آوایی مد نظرش هست. مثلا میگه د ر خ ت درخت، یعنی اون صوت و آوایی که تولید میشه مفهوم صوتی رو باز هم ایجاد میکنه که اون مفهوم یعنی در واقع دو تا تصوره. تصور اول تصور صوتیه، د ر خ ت. تصور دوم تصور مفهومیه که اون تصور مفهومی در واقع از درخت تصوری است که در ذهن ما از درخت شکل میگیره. یعنی میخوام بگم محدودتر تا از اون است که ما فکر میکنیم. هر دو پس تصورن، یعنی هر دو انتزاعین و هر دو ایمیجن. آنچه که یلمزلو ایجاد میکنه در مثال من اینه که مثلا وقتی از قرمز صحبت میکنه و میگه مثلا میوه رو در نظر بگیریم که قرمزه، بعد دیالوگ اینا چجوریست؟ میگه خب قرمز مفهوم شیرینی رو به ما میده. اما آیا در همینجا متوقف میشه؟ نه، در اینجا متوقف نمیشه. چرا؟ چون در ادامه، حالا اگر قرمز بوده شده شیرین، اگر میوه شیرین هست مفهوم رسیده رو ایجاد میکنه، میوه رسیده مفهوم زمان، یعنی اینکه میوه زمان بیشتری روی درخت مونده پس مفهوم زمان رو ایجاد میکنه، مفهوم زمان مفهوم مکان رو ایجاد میکنه، یعنی اینکه ما در کدام مکان و در کدام موقعیتی میوه رو خریداری کردیم، چون اونجا بوده که آفتاب بیشتری خورده و بنابراین ما این میوه رو تونستیم شیرین تر به دست بیاریم. سپس مفهوم پخته و رسیده بودن رو ایجاد میکنه، پس بنابراین زمان با رسیده بودن، یعنی زمان بیشتر، یعنی رسیده بودن. حالا رسیده بودن دوباره مفهوم لذت، لذیذ بودن رو ایجاد میکنه، لذیذ و لذت بودن مفهوم اون ذوق فردی رو یا هیجان فردی رو ایجاد میکنه. مفهوم هیجان خودش تبدیل به صورتی میشه که دوباره مفهوم دیگری رو ایجاد میکنه که مفهوم در واقع شاید ثروت، یعنی من پول بیشتری دارم بنابراین میتونم میوه بهتری رو فراهم کنم، یا همون نوبر شدن، میوه نوبر رو میتونم فراهم کنم. و سپس به همون ترتیب بنابراین من اگر پول بیشتری دارم، پول مفهوم ثروت رو ایجاد میکنه، سپس ثروت صورت میشه برای اینکه میوه تازه تری رو میتونم تست کنم، و سپس بنابراین میوه تازه تری رو میتونم تست کنم، بنابراین جزء قشر مرفه تری هستم، مفهوم طبقات اجتماعی خود به خود مطرح میشه، مفهوم طبقات اجتماعی مفهوم فاصله طبقاتی رو ایجاد میکنه، یعنی حالا چون میتونم این میوه رو بخرم بنابراین طبقه اجتماعی خاصی رو بهش متعلقم، و طبقه اجتماعی دوباره ما رو به چی میبره؟ ما رو به فاصله، در واقع فاصله ثروت از فقر رو ایجاد میکنه و الی آخر، یعنی این توقف نداره. و بعضی ها این مفهوم رو به مفهوم بهشت و بعد غیره و غیره بست میدن، گسترش میدن. این در واقع ببینید لایه لایه شدن و فرایندی شدن. یعنی مفهوم گلوسمتیک مفهوم فرایندی بودن رابطه صورت و معناست. ما اینو باید از گلوسمتیک بفهمیم. توقف نداره. در صورتی که در نزد سسور ما یک دال و یک مدلول و نشانه در دال و مدلول متوقف میشد، تمام، نقطه پایان، یعنی یک بار تصور میشد و در دال و مدلول متوقف میشد. اینجا مرز بین اون چیزی که مهمه در گلوسماتیک اینه که مرز بین صورت و مفهوم مرتب جابجا میشه و جابجا شدن این مرز امکان دیالوگ رو بین این دو، یعنی بین صورت و محتوا، برقرار میکنه. پس اینم مفهوم دیگر گلوسماتیک. و بالاخره در پایان گلوسماتیک اجازه میده تا بتوانیم زبان رو، سیر افزایش و گستردگی مفهوم در زبان رو مورد تست و مورد بررسی قرار بدیم، یعنی گستردگی، چون فرایندی است گلوسماتیک، چون مفهوم فرایندی داره، مفهوم فرایندی گستردگی در واقع حوزه فهم یا حوزه معنا رو در زبان ایجاد میکنه. میخوام برگردم به نکته آخر دکتر پاکچی که گفتن اگر گلوسماتیک ادامه پیدا میکرد چه اتفاقی میافتاد و ما به کجا میرسیدیم، که بگم خوشبختانه گلوسماتیک در کجا استمرار پیدا کرد و در کجا ادامه پیدا کرد. من یادم زمانی که دانشجو بودم، دانشجوی در فرانسه دانشجو بودم و حوزه مطالعات زبان و معنا، اونجا برای اولین بار به یلمسلف برخوردم و به دیدگاهش. چرا من به دیدگاه یلمسلف برخوردم؟ برای اینکه من در حوزه نشانه و حوزه معنا مطالعه میکردم، دانشجو بودم و تزمو میگذروندم و بعد متوجه شدم که مبنای نشان معنا و مبنای فرایند نشان معنایی در مکتب پاریس یلمسلفه. یعنی ما در اروپا دو تا سرچشمه برای حوزه مطالعات نشانه و معنا داریم. یه سرچشمه سوسوریه که میاد و یک جایی به سمیولوژی میرسه. سمیولوژی تا 1960 ادامه پیدا میکنه. از 1970 سمیولوژی جای خودش به سمیوتیک میده. به چه علت سمیولوژی جای خودش به سمیوتیک میده؟ به علت تغییر تاکتیک. این تغییر تاکتیک یا استراتژی چیست؟ این تغییر تاکتیک یا استراتژی اینه که دیدگاهی که سمیولوژی بر اون استوار بود، دیدگاه سوسوری بود، یعنی همون دیدگاه دال و مدلولی و واحدی شمردن نشانه که رمزگانی بود، بیشتر به رمزگان، نشانه رو به عنوان رمزگان به کار می برد. تغییر استراتژی و تاکتیک سبب میشه که از دیدگاه سوسوری از 1970 یا از 1960 از دیدگاه سوسوری مکتب پاریس تغییر مسیر بده و گرماس دیدگاه یلمسلف رو به عنوان بنیان حرکت در نظر بگیره و به این ترتیب این اتفاق خیلی مهم میفته. این اتفاق خیلی مهم که یلمسلف در سرچشمه حرکت و بنیان حرکت نشانه شناسی پاریس قرار میگیره و از این به بعد اونها اعلام میکنن که ما یلمسلف رو ادامه میدیم، سوسور رو ادامه نمیدیم. دلیلشون هم این ذکر میکنن که میگن ما نگاه فرایندی رو ترجیح میدیم به نگاه سیستماتیک، چون نگاه سوسور نگاه سیستماتیک بود، یعنی نگاه نظاممند بود، زبان رو به عنوان نظام در نظر میگیره. مثلا تعریف سوسور اینه دیگه، زبان نظامه، زبان نظامه. و نظامه یعنی چی؟ یعنی اینکه در درون زبان نظام، نشانه ها نظام رو تشکیل میدن، نشانه ها قابلیت جانشین شدن هم دیگر رو دارن. این جانشینی در اثر تمایزه، یعنی چون تمایز وجود داره، متوجه؟ مثلا سیر با پیر، سه پی، کافیه که سه جای خودش رو به پی بده، بنابراین پیر سیر میشه پیر، پیر با سیر در تمایز قرار میگیره، معنای پیر عوض میشه، سیر دیگه معنای پیرو نمیده. سوسور اینجوری استنباط میکنه، اینجوری برای ما دلیل میاره و این در واقع همون تمایزه. این میشه دیدگاه سوسوری که از نظام، وقتی میگه نظام، نظام یعنی این. اما در دیدگاه یلمسلف میگه فرایند، و وقتی میگه فرایند اون مثالی که زدمه، یعنی ما از اگر از قرمز شروع کنیم به معنی قرمز به معنی شیرین، میریم تا کجا؟ میریم تا میتونه این گستردگی و فرایند ما رو ببره به مفهوم فاصله طبقاتی. یعنی ما از قرمز به میوه رسیدیم به فاصله طبقاتی، به بحث ثروت و فقر. این میشه فرایند در واقع. سیستم تو درون خودش فرایند تولید میکنه. و یعنی میخوام بگم خوشبختانه مکتب پاریس راه یلمسلف رو ادامه داد، اصلا اعلام کرد تو دیکشنری فرهنگ نشان معناشناسی پاریس هم ذکر شده که ما بنیانمان بر فرایندی بودن یلمسلف استوار. این هم ادامه گلوسماتیک در و بعدها، حالا این فرایند رو دیگه مکتب پاریس ادامه داده از 1960 تا الان که 2017 است، اتفاقات بسیار زیادی افتاده، یعنی ساختارگرایی آمده ساختارگرایی شده، بعد آمده احساس و ادراک بهش اضافه شده، سمیوتیک احساس و ادراکی به وجود آمده، بعد سمیوتیک عواطف به وجود آمده، بعد سمیوتیک پدیدارشناختی به وجود آمده، بعد سمیوتیک بادی یا سمیوتیک تن به وجود آمده، بعد سمیوتیک اتیک به وجود آمده و همینطور که آمدیم امروز سمیوتیک اکولوژی یا اکوسمیوتیک به وجود آمده و امروز هم با سمیوآنتروپولوژی، یعنی دهه در 2016 مباحث بین رشته یعنی سمیوتیک و رشته‌های دیگه که سمیو آنتروپولوژی، سمیو اتیک، سمیو پداگوژی و غیره، اینا مباحث بین رشته است که تحول در واقع اون فرایندی است که 1960 شروع شد و حالا هم به اینجا رسیده. خب حالا به بحث کتاب اگر برگردم و بیشتر دیگه در مورد کتاب اگر بخوام صحبت کنم، چه اتفاقی در این کتاب میفته؟ خب چند تا اتفاق مهم میفته. یکیش همین گلوسمتیک، یعنی من بحثی کردم، یعنی ما از این به بعد فرایندی نگاه میکنیم و ما در فرایند هم دنبال همبستگی پلان صورت و پلان محتوا هستیم. این دوتا با هم رابطه همبسته دارن و تو این رابطه همبسته مرزهاشون مرتب، یعنی هر اتفاقی برای پلان معنا بیفته یه اتفاق هم برای پلان صورت میفته و اینها همینطور ادامه میدن این اتفاق رو و با هم جلو میرن. خب اون چی که در این کتاب اتفاق میفته، یک، یلمسلف سنت اومانیستی رو کنار میذاره. چرا؟ چون اعتقاد داره که زبان دارای کفایت و ابزار لازم برای پاسخ به نیازهای خودش است. پس برای من نگاه به بیرون از زبان رو رد میکنه. اگر دو تا اصطلاح رو ما خوب بهش توجه کنیم، کل مفهوم این کتاب به دست میاد. یعنی کل مفهوم کتاب رو تقابل بین این دوتا اصطلاح. این دوتا اصطلاح عبارتن از ایمننس یا ایمنانس و ترانسندنس یا ترانسندنس در فرانسه. تقابل این دوتا یعنی چی؟ یعنی اینکه سوسو ترانسندنس رو رد میکنه، ایمننس رو میپذیره و میگه زبان یعنی ایمننس. و چی میگه؟ چی میفهمه از اون؟ اینجور میفهمه که زبان، شما ترجمه کردید درون ماندگار، من خیلی موافق نیستم به درون ماندگار. چرا؟ چون وقتی میگید درون ماندگار، واژه ماندگار، درونش رو قبول دارم ماندگار شو، چون واژه ماندگار یعنی منظور یلمسلف ماندگار نیست، منظور یلمسلف خودبسنده کفایت، خودکفایی زبانه و قائم به ذات بودن. اصلا ایمننس یعنی قائم به ذات، یعنی متکی به ذات خودش، قائم به ذات، یعنی زبان قائم به ذاته، یعنی همه چیزش در درون خودشه و تمام ابزار و لوازم رو داره برای اینکه خودش مسائل خودش رو حل کنه، برای اینکه خودش کفایت کنه. منتها ما باید این کفایت رو نشون بدیم و یلمسلف در گلوسمتیک به دنبال اینه که بگه زبان کافیه، ولی این کفایت رو چجوری ما نشون بدیم. پس بنابراین این خودبسنده بودن و این قائم به ذات بودن زبان نکته اصلیه و این رو در تقابل با واژه ترانسندنس قرار میده. نیست اصطلاح، حالا البته مدل‌های زیادی براش دادن، ولی یکی از اون مدل‌هاش اصطلاح است که اصطلاح همون یعنی زبان پرتاب به دیگر، به بیرون از خود و بنابراین به دیگر سو. اون اصطلاح دیگر سویه، دیگر جهتیه یا دیگر سویه که شدیداً یلمسلف در مقابل ایستادگی می‌کنه، برای اینکه داره یلمسلف در اینجا همونطور که شما گفتید واژه زیرساخت داره زیرساخت و واقعا اون اساس و بنیان در واقع تئوری زبان یا نظریه زبان رو میده، زیر ساخت تئوری زبان رو میده و به همین دلیل اون دیگر سویی یعنی به بیرون از زبان، به دیگر رو رد میکنه و به همین دلیل واژه ایمننس رو در مقابل واژه ترانسندنس قرار میده و این دوتا رو در تقابل با هم باید فهمید. اما امروز اینو من بگم که امروز دوباره همون مکتب پاریس که بنیان خودش رو یلمسلف دونسته، امروز به ترانسندنس برگشته. حالا البته دلایل خودشونه دارن. امروز دوباره برگشتن و میگن که ترانسندنس در مقابل ایمننس ضروریه، یعنی هر دو رو باید داشته باشیم، در جای ایمننس ضروریه و در جای ترانسندنس، یعنی دیگر اندیش بودن، دیگر محور بودن، دیگر سو بودن، به دیگری، به سوی دیگری و به بیرون از زمان پرتاب شدن. امروز اتفاقا دوست عزیزم دکتر بختیاری اینجا حضور دارن، امروز اتفاقا در یه رساله دکترا حضور داشتیم که باید اون رو مورد بررسی قرار میدیم و دقیقا این بحث، یعنی بحث بادی، بحث تن، بحث رسانه و بحث ترانسندنس مطرح بود. یعنی این که این بحث مطرح بود که جای زبان به بیرون از خودش پرتاب میشه و این بیرون از خودش تنه، این بیرون از خودش جامعه است، این بیرون از خودش یک بافته، یک بافتاره، یک ساختاری است که زبان به بیرون از اون هدایت میشه. و امروز دقیقاً مواجه بودیم با این بس، مثلا نقطه آغازمون به هر حال ایمننس بود ولی به سمت ترانسندنس یا به سمت استعلا رفتیم. دوم، زبان باید توصیف جامع و ساده باشه، تناقض نباید داشته باشه. روش استقرایی یعنی جزء کل ضامن خودبسندگی نیست، این رو یعنی در این کتاب مشاهده میکنیم. و نظریه زبانی باید ابژه یک نظام زبانی رو به طور خودبسنده بتونه توصیف کنه. و نظریه بعد پنجم، نظریه ابزاری به ما میده که همه متن‌ها رو بتونیم باش توضیح بدیم، نه فقط یک متن رو. یعنی به دنبال یک تولید ایجاد نگاه و تفکری هستیم که اون تفکر بتواند پاسخگوی همه متن‌ها باشه و نه فقط یک متن. بنابراین و نظریه زبانی برای رهایی از همون چیزی که من استعلا گفتم باید ساختاری قائم به ذات برای توضیح خود داشته باشد. دیگه نکته مهم که در این کتاب اتفاق میفته، واژه نشانه رو انتقاد میکنه، بهش نقد میکنه، توسط سوسور مطرح شد، یعنی واژه ساین رو مورد نقد قرار میده و واژه پلان رو به جای اون پیشنهاد میکنه و میگه زبان، به جای اینکه بگه زبان در تعریف سوسوری زبان تشکیل شده از نشانه ها، به جای اینکه بگه زبان تشکیل شده است از نشانه ها، میگه زبان تشکیل شده است از دو تا پلان، یه پلان، پلان صورت و پلان دیگر پلان محتوا است. البته آقای شاکری که میگم ترجمه این کتاب واقعا یک همت والا و یک ریسک خیلی بزرگی است و باید واقعا خوشحال بود و تبریک گفت، آقای شاکری پلان صورت و پلان محتوا رو صفحه صورت و صفحه محتوا ترجمه کردن. آقای دکتر پاکچل تایید کردن به دلایل خودشون، ولی باز هم من موافق نیستم و این رو مورد نقد قرار دارم. به چه دلیل؟ به این دلیل که صفحه در فارسی پاسخگوی اون چیزی که یلمسلب میخواد بفهمه نیست. یعنی اون چیزی که یلمسلب میخواد به ما بگه از معنی پلان، صفحه، واژه صفحه پاسخگو نیست، چون واژه صفحه محدودیت خودشو داره و فهمی که از صفحه میشه. من خودم سطر رو، یعنی به جای پلان گفتم سطح صورت و سطح محتوا بیشتر. این رو قبول دارم که بیشتر با تفکر یلمسلب نزدیک است تا صفحه صورت یا صفحه محتوا که حالا اینجوری ترجمه شد. اینها در واقع چیزایی بود، یعنی برشمردم چیزایی بود که از مفهوم گلوسماتیک و از مفهوم تمهیداتی که یلمسلب به کار برده در این کتاب باید فهمید. اون چی که بسیار مهم است این است که اگر بخوام اینجا تعریفی رو که آورده شده، چند تا تعریف البته آورده شده، من این تعریف ها رو یادداشت کردم، در درون کتاب هست. و خب مثلا یکیش این است که صفحه مثلا 15 که خدای شاکرین تعریف رو دادن از یلمسلف، برای یلمسلف رسیدن به این مهم، یعنی به امر معنا چگونه رخ میده یا مؤثر میشه، گفتن مسئله در پیوندی بنیادی با دیگر پرسش اولیه، یعنی پرسش از چگونگی نیل به دانش به زبان قرار دارد. در دیدگاه یلمسلف تنها مسیر برای نیل به کلیت همگیر زبان از دل درون ماندگاری، که همون ایمننس رو درون ماندگاری ترجمه کردن، یعنی از همون در واقع خود زبان و خودپسندگی زبان و ذات زبان به وجود میاد. و بعد گفتن مفهوم ایمننس رو، گفتن اگر بخوایم بفهمیم باید اون رو، خودشون باز اینجا گفتن، در مقابل مفهوم متعالی، البته متعالی همون استعلا، یعنی در واقع ترانسندنس که از این صحبت کردم، در یعنی اینجا هم گفتن اگر بخوایم مفهوم ایمننس رو بفهمیم باید اون رو در تقابل با متعالی یا استعلا که همون بحث ترانسندنس هست بفهمیم. اینجا خواستم این نکته رو یادآوری کنم که در کتاب این مسئله آمده، ولی خب من سادش کردم. کتاب به هر حال چون خیلی پیچیده و خیلی کتاب سنگینیه، کتاب سختیه و معمولا کسی به سراغ ترجمه چنین کتابهایی نمیره، خب به هر حال، ولی باز هم میخوام بگم که ترجمه روانی داره، یعنی ما کتاب رو میخونیم و متوجه میشیم کتاب به این سنگینی رو که در به زبان اصلی وقتی میخونیم پیچیدگی زیادی داره، کتاب رو وقتی میخونیم متوجه میشیم و گاهی هم لذت میبریم. در جای دیگه در صفحه 41 دوباره در بحث تمهیدات، خب تعاریف زیادی اومده که شاید یکی از اونها رو من بخونم که ببینید پیچیدگی، من برای اینکه نشون بدم پیچیدگی متن رو، یعنی به چند تا واژه یا اصطلاح نیاز داریم تا بتونیم تعریف یلمسلم رو ترجمه کنیم. برای بنیان نهادن زبانشناسی راستین، یعنی نه یک علم صرفا کمکی و فرعی، باید به گونه دیگر عمل کنیم. زبانشناسی باید بکوشد تا زبان را نه به مثابه ملغمه‌ای از پدیده‌های غیر زبانی، فیزیکی، فیزیولوژی، روانشناختی، منطقی، جامعه شناختی، ببینید همه اینا همون برون داده، یعنی به سمت برون رفتن، جهت دیگری، به سمت دیگری، بلکه زبان را به مثابه تمامیت خودبسنده. البته اینجا آقای شاکری واژه خودبسنده رو به کار بردن که نشون میده که پس بنابراین این واژه تو ذهنشون بوده، البته معادل دیگه، بله ترجمه معادل دیگه است، ولی این ترجمه خوب است. خودبسنده فراچنگ آورد به مثابه ساختاری منحصر به خود، تنها از این طریق است، ساختاری منحصر به خود. یعنی ببینید زبان به منزله یا به مثابه ساختاری منحصر به خود، یعنی تمام قابلیت های زبان در درون خود زبانه و ما نباید سراغ علوم دیگه بریم برای اینکه زبان رو با علوم دیگه توضیح بدیم. این ویژگی اصلی بحث این کتاب است، یعنی بحث یلمسلم است. تنها از این طریق است که زبان معطوف به خود بیان که کاوشگرانش را نومید سازد یا آنکه از منظرشان بگریزد میتواند تحت کاوش علمی قرار گیرد. که این تعریفی بود که برای اینکه بفهمیم تمهیدات چی میخواد به ما بده و خود یلمسلم چگونه تمهیدات رو تعریف میکنه. کتاب اصطلاحات زیادی رو به کار برده، آقای شاکری هم بسیار پر اصطلاح برخورد کرده، که اما خب ببینید وقتی اصطلاحات ترجمه میشن و غیر و اینها، بعضی موقع مثلا ممکنه تردیدهایی باشه. مثلا آقای شاکری در صفحه 110 واژه فیگور رو ترجمه کردن نمایه. خب این مثلا جای تردید داره که آیا فیگوری که به کار برده یلمسلم آیا باید نمایه ترجمه کرد، چون ما ایندکس رو معمولا داریم برای نمایه، یا
مفهوم دیگه ای از نمایه داره،
مفهوم دیگه ای از نمایه داره،
فیگورایه هست،
بله
آره، یعنی یک نمایه دیگه است،
بله
در قیاس با نشانه شده ساخته شده،
آره، ولی فیگور در واقع یک نقش مایه است، یک فیگور یک نقش مایه است، یعنی فیگور چیزی است که نمایه است که دارای نقشه، یعنی نقشی رو ایفا میکنه، بنابراین نقش مایه است یا نقش نمایه است حداقل، چون خود نمایه به تنهایی پاسخگوی واژه فیگور، چون در فرانسه هم داریم پاسخگوی واژه فیگور نیست. یا مثلا اپروکسیماسیون در صفحه 63 تقریب هایی، حالا من صفحه 63، اینا همه مشکلات ترجمه است، یعنی میخوام نشون بدم که چقدر ترجمه مشکل بوده و شما با چی دست و پنجه نرم کردید. خب تقریب هایی آوردید، البته مفهومش درسته، یعنی مفهومش درسته، ولی در صفحه 63 که شما این رو به کار بردید، شاید اینجا که میفهمیم بدین سان که همگی تقریب های نزدیک به ایدئال تنظیم شده و صورت بندی شده در اصل تجربه باشن، در مورد زبان، نظر زبان، حالا یعنی در واقع به محدوده زبان نزدیک میشه، متوجه، به طور تقریبی، به طور تقریبی نزدیک میشه، منظور اینه، به طور تقریبی نزدیک میشه، این است منظور. خب در بله من دیگه الان جمع میکنم، آره الان جمع میکنم. در بحث دیگری که این بحثم که انجام دادم میتونم ازش عبور کنم، بیام به بحث صورت بیان و صورت محتوا که اصلی ترین بحث این کتاب است و در ابتدای صحبتمون رو بحث بیان و محتوا، فصل 13، چون کتاب 23 فصل داره، فصل 13 فصل مربوط به بیان و محتوا هست. در اینجا برای اینکه صحبت ابتداییم رو، صحبتی که در ابتدا شروع کردم در مورد بیان و محتوا تکمیل کنم، این نکته رو اضافه میکنم که در بحث بیان و محتوا باید یلمسلم رو، چون شما همینطور که کتاب رو جلو میرید بحث بیان و محتوا باز میشه، یعنی هر چی که ما جلو میریم، بحث من البته یادداشت کردم فرصت نیست اینا رو بخونم، تعاریفی که یادداشت کردم در صفحات مختلف و در فصل‌های مختلف، اینا رو فرصت نیست بخونم، ولی فقط تنها میخوام اینو بگم که فصل صورت و محتوا یا صورت بیان و صورت محتوا، اینو میخوام اضافه کنم که یلمسلف در برابر ماده بیان و ماده محتوا قرار میده. دوباره اینجا شما فهوا، یعنی ماده رو فهوا ترجمه کردید. من البته نمیدونم آقای دکتر پاکچی البته ریشه شناس یعنی چیز هستن،
منم موافق نیستم
برای اینکه خود یلمسلف واژه سابستنس رو به کار میبره، یعنی میگه که وقتی فلان های زبانی صحبت میکنه میگه
بس سابستنس بس جوهره، یعنی ما سه قسمت داریم، یعنی سوسور که صورت و جوهر رو اصلا متمایز میکنه، یلمسلف یک واژه سومی به نام پرپرت تو انگلیسیش یا متر توی زبان فرانسه و آلمانی استفاده میکنه که حالا یا فهوا میشه ترجمه کرد یا ماده. من حالا اگر گزینه دیگه ای،
آره من حالا فهوا رو من گفتم ماده. من همینجا گفتم ماده چون تو فارسی خب تکلیفش روشنه دیگه، تکلیفش روشنه. و بعدم اصلا تو مثال یلمسلف وقتی مثال میزنه میگه این چراغ راهنمای رانندگی رو در نظر بگیرید، چراغ قرمز یعنی اون چراغی که روشن میشه و قرمزه، این صورته. بعد میگه اما این صورت ماده داره، میگه ماده بیان، میگه صورت بیان ماده بیان. و وقتی ماده بیان رو برای ما تشریح میکنه میگه این چراغ قرمز تشکیل شده از شیشه، آهن، سیم، فلز، الکتریسیته. خب اینا موادن دیگه، ماده و موادن، ماتریالن، ماتریال و ماده سابستنسین که اگر نباشه، یعنی اگر نباشه اون رنگ قرمز رخ نمیده، یعنی ایجاد نمیشه. به همین دلیل من فکر میکنم که فهمش با کلمه ماده بهتره، چون جوهرم نیست، جوهرم در فارسی معنی دیگری داره، اسانس و غیره و اینهاست که حالا البته قابل بحثه. خب همین، خواستم فقط اینو اشاره کنم. کتاب در پایان از لحاظ واژه‌نامه بسیار خوبه، واژه‌نامه انگلیسی به فارسی داریم، واژه‌نامه فارسی به انگلیسی داریم، و بعد ایندکس یا نمایه واژگان تخصصی یا اصطلاحات تخصصی یعنی فرست اعلام رو داریم که این خیلی کمک میکنه. و حالا یک نگاهی اگر به لیست واژگانی که آقای شاکری پیدا کرده و خیلی از اینا رو مثلا همدیگرش پذیر، همریخت، هم به هم، از کنم هم وقوعی، هم وقوع، هم وابسته، هم نهاد، هم نشینانه، هم صورت، همدیگرش، البته به هم خیلی علاقه من هم بوده، هم پیوسته، هم بسته، هم آمیخته، هستنده صفر و و الاخر. یعنی میخوام بگم که ببینید چقدر اصطلاح هم تولید شده و مدل هم ایجاد شده و این کمک میکنه که ما از این مدل ها بتونیم به خوبی در کتاب های دیگه و در ترجمه های دیگه استفاده کنیم. دستشون درد نکنه، بهشون واقعا تبریک میگم، این جسارتشون رو واقعا بهشون تبریک میگم و به فال نیک میگیریم. امیدواریم که این مسیر رو ادامه بدن و ما رو همواره سرفراز و خوشنود کنن. بسیار ممنون از آقای محمد خانی، از شما عزیزان که حوصله کردید.